سلام و عصرتان بخیر پین به جوی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. در این برنامه به مهمترین موضوعات روز افغانستان و جهان میپردازیم که در صدر آن میشنوید: بررسی وضعیت امنیتی بلخ و دیدار از قول اردوی 209 شاهین که روز گذشته در یک حمله ده ها قربانی داد، هدف سفر امروز رئیس جمهور اشرف غنی به این ولایت است. از خود رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین پرسیده ایم که چگونه مهاجمان توانستند داخل این قول اردو شوند. امینها و دیگر رویدادهای مهم روز را در جریان برنامه به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. برنامه هفتوار نیز داریم که بعدا معرفی میکنیم، اما اکنون سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از سید سمی عباس میشنوید که حزب اپوزیسیون عمده حکومت ترکیه، حزب جمهوری خلق، خواهان بررسی نتایج مپرسی از محکمه شده. خبرهای جهان بعدن، اما اکنون نظیفه محبوبی با تازه ترین اخبار افغانستان با شماست.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدن قاری طیب والی نامنهاد طالبان در تخار را تایید کرده است. شورای سرتاسری علمای افغانستان حمله بر قول اردوی 209 شاهین را یک جنایت خوانده و آن را خلاف تمام موازین اسلامی و انسانی می‌داند. و یک منبع امنیتی بر رادیو زدی گفته است که در حمله بر قول اردوی 209 شاهین 138 سرباز کشته و 64 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها. قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدن قاری طیب والی نامنهاد طالبان در تخار را تایید کرده است. این قماندانی با نشر اعلامیه گفته است که قاری طیب در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی دشت ارچی کنداز کشته شده است. در خبرنامه آمده که قاری طیب زیر نظر نیروهای آمریکایی قرار داشت، زیرا وی مسئول قتل چندین تن از سربازان آمریکایی در افغانستان بوده. خبرنامه می‌افزاید که همراه با قاری طیب 8 جنگجوی دیگر طالبان نیز کشته شد. شورای سرتاسری علمای افغانستان حمله بر قول اردوی 209 شاهین را یک جنایت خوانده و آن را خلاف تمام موازین اسلامی و انسانی می‌داند. این شورا با نشر خبرنامه گفته است که حمله در مسجد در هنگام ادای نماز هیچ گونه توجیه اسلامی و انسانی ندارد. در خبرنامه این شورا آمده که این اعمال وحشیانه دشمنی آشکار با اسلام است. در حمله بر قول اردوی 209 شاهین در مزار شریف بر اساس گزارش ها بیش از 140 تن کشته و 150 تن دیگر زخم برداشتند. یک منبع امنیتی بر رادیو زدی گفته است که در حمله بر قول اردوی 209 شاهین 138 سرباز کشته و 64 تن دیگر زخم برداشتند. تا اکنون رسانه های ملی و بین المللی به نقل از مقامات حکومتی در مورد به آمار تلفات این رویداد ارقام و نقیز منتشر کردند. برخی از رسانه‌های خارجی گفتند که در این رویداد بیش از 140 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان شمار کشته و زخمیان این رویداد را بیش از 100 تن خوانده است. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در حال بازدید با زخمیان این رویداد در شفاخانه نظامی قول اردوی شاهین است. ریاست جمهوری گفته که در مورد چگونگی این رویداد به زودی تحقیق همه‌جانبه صورت خواهد گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس همراه باشید.
رهبران اپوزیسیون پاکستان روز جمعه صداهای اعتراض را بلند کرده و خواهان استعفای صدراعظم نواز شریف شدند. این اعتراضات در یک زمان صورت می‌گیرد که تحقیقات در مورد حساب‌های مالی خانواده نواز شریف دوام دارد. استر محکمه پاکستان روز پنجشنبه اعلان نمود تا حال شواهد موثقی را در این حسابات به دست نیاورده که بتواند نواز شریف را از وظیفه برکنار کند، ولی در این مورد تحقیقات را ادامه می‌دهد. در اسناد نشر شده تحت نام پانامه چنین گفته شده است که خانواده نواز شریف در لندن ثروت‌های پنهانی دارد. حزب مسلم لیگ نواز شریف در مورد حکم روز پنجشنبه استر محکمه اظهار خرسندی کرده، اما قانوندانان میگویند ادامه تحقیقات در جریان سال آینده که سال انتخابات میباشد موقف نواز شریف را ضعیف خواهد ساخت. استر محکمه پاکستان برای تحقیقات در مورد سرمایه های نواز شریف در خارج 2 ماه دیگر وقت داده است و بعد از آن محکمه خاص تصمیم میگیرد که چه باید شود. حزب اپوزیسیون عمده حکومت ترکیه حزب جمهوری خلق میگوید آنها در مورد قبولی رای های تاپناه شده توسط حکومت در همه‌پرسی روز 16 اپریل در این کشور خواهان بررسی محکمه شدند. یک عضو این حزب آتیلا کارت بعد از ثبت این شکایت در محکمه روز گذشته به خبرنگاران در انقره گفت:
اینانیوروس که ترکیه جمهوریتیندکی اناسال کورومنارین،
هرچند در ترکیه ادارات قانونی تا حد زیاد صلاحیت اجرایی خود را از دست دادند و تحت فشار مقامات سیاسی قرار دارند و در انحصار آنها می باشند، ولی ما اعتماد داریم که هنوز هم در ترکیه ادارات عدلی وجود دارند که واقعیت‌های اساسی را درک می کنند. کمیته مرکزی انتخابات ترکیه گفته است همه پرسی روز 16 اپریل که در نتیجه آن صلاحیت های زیاد برای جمهور رجب طیب اردوغان داده می شود قابل اعتبار است و بر حزب جمهوریت خلق ترکیه اتهام وارد می کند که می خواهد به بهانه رای های تاپانه شده هرج و مرج ایجاد نماید. مخالفین خواهان رای شماری دوباره می باشند، اما صدراعظم ترکیه بن علی یلدرم دیروز در انقره گفت این تلاش های مخالفین بیجا بوده و این خواست آنها زیای وقت می باشد. در نتیجه این همه پرسی رئیس جمهور حق دارد که تا سال 2029 در قدرت باقی بماند و صلاحیت هایش در ساحات مختلف بیشتر می شود. یک سخنگوی نظامی روسیه در شرق دور این کشور گفته است تحرکات قوای روسیه در نزدیکی سرحدات کره شمالی با گفته او جزء تمرینات پلان شده این کشور می باشد و به تشنج‌ها در شبه جزیره کره ارتباط ندارد. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف از دادن تفصیلات در مورد ویدیوهای خودداری کرد که توسط رسانه‌های محلی در مورد انتقال قوا به این سمت نشر شده است. در این ویدیوها نشان داده می شود که بسیار تانک ها و راکت ها توسط قطار به سرحدات کره شمالی انتقال داده می شوند. رسانه های محلی از قول باشندگان محل نوشتند که آنها از حملات احتمالی اتمی بین امریکا و کره شمالی ترس دارند و به گفته آنها چنین عمل بر منطقه آنها تأثیری بزرگ خواهد داشت. اما سخنگوی قوای نظامی روسیه در شرق دوران الکساندر گوردیف بر رسانه های روسیه گفته است که این اقدام نظامی یک اقدام غیر معمول نیست و جز تمرینات پلان شده آنها می باشد. و معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس میگوید ایالات متحده موافقتنامه پذیرفتن مهاجرین افغان و ایرانی از استرالیا را عملی میکند، موافقتی که قبلا رئیس جمهور ترامپ در مورد از بین بردن آن سخن گفته بود. مایک پنس که در یک کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم استرالیا مالکم تانبرگ امروز در سیدنی صحبت میکرد گفت قبول کردن این موافقت به خاطر احترام به مهمترین متحد آمریکا چنین معنی ندارد که آمریکا این موافقت را تحسین میکند. طبق این موافقت که در زمان رئیس جمهور باراک اوباما ترتیب شده بود 1250 پناهجوی افغان، ایرانی و پاکستانی که در کمپ‌ها در سواحل استرالیا به سر میبرند میتوانند به آمریکا بروند. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه را در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. بررسی وضعیت امنیتی بلخ و دیدار از قول اردوی 209 شاهین که روز گذشته یک حمله در آن ده ها قربانی گرفت. هدف سفر امروز رئیس جمهور اشرف غنی به این ولایت. باشندگان مزار شریف به رئیس جمهور غنی چی گفتنی دارند؟
اشرف غنی دیگه ما چی بگم دیگه، امنیت خوب کنه و اینطوری را کم کنه.
ما از رئیس جمهوری تقاضا را داریم که سفرهایشان بی نتیجه نباشد.
چگونه طالبان مسلح توانستند خود را به قول اردوی ملی در بلخ برسانند؟
دار رنجر اردوی ملی یک نفر از سیرم در دست سرکردگی گویا که مریض از فاریا باورده در یک کراول یار توقف میتونم یک در دقیقه بسان میکنم با مردم میبینم لباس نظامی کارتای لیت هم داشتم.
رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین بود. با وجود این همه تدابیر چی سبب میشه که رسیدن مهاجمان به قول اردو به این سادگی انجام شود؟
به اکثر جایا احتمامات امنیتی ما اوقدر قوی نیست و دشمن ایره پیش از پیش ترویج میکنه.
یک تحلیلگر نظامی افغان بود. گفتگو با این همه را در جریان این برنامه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم. هوای تازه برنامه افتوار که در نیمه دوم نشر می شود. در این برنامه از نمایشگاهی میشنوید که از سوی جوانان به یک هدف خاص راه اندازی شده.
چون مسئله ما در تیوری را میخوان اما در عمل دیده نمیتونستن. فعلا در عمل ما در سر تیوب ها تانکی و شیره کار کردیم، کل شب مسئله ما واضح میبینند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. فرشتن نگاست و ما همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک در برنامه مرم روی میکنه و به شما هم سلام داره. بررسی وضعیت امنیتی بلخ و دیدار از قول اردوی 209 شاین که روز گذشته در یک حمله ده ها قربانی داد هدف سفر امروز رئیس جمهور اشرف غنی به این ولایت. می رویم به بلخ و از مجیب رحمان عبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در محل بیشتر در مورد این سفر محمد اشرف غنی می پرسیم. عبیبزی صاحب سلام و عصرتان بخیر. اگه آواز مرا می شنوین، از سفر امروز رئیس جمهور اشرف غنی به بلخ بگوین. رئیس جمهور تا کنون با کی ها ملاقات کرده و چی گفته؟
بار سلام خدمت شما بنگاه و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که دوار شده این رئیس جمهور محمد اشرف غنی با بلاتی بخش ارتاش و این سفر ساعت 12 سحر امروز آغاز شد که تا مکنون ادامه دارد. در حسین لحظات آقای غنی وارد قلودی تسلمی شد، این جایی که روز گذشته توریستان اونجا را مورد حمله قرار دادن دفت بازدید کرد و ضمناً رفت به اشرفخانه نظامی قلودی تسلمی شد، این جایی که ده ها نظامیان افغان در اونجا مجروح بودند، با اونا دیدار کرد و همچنان با خانواده های کشته شدگان این رویداد همشریکی کرد. و همکنون هم آقای غنی با مقامات ارشد امنیتی ولایت بلخ و مسئولین قلولی 209 شاهین در مقر قلولی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ در حال گفتگو و بحث در مورد به چگونگی رویداد روز گذشته و بررسی این رویداد می باشد. بله
عبیبزی صاحب، در این سفر رئیس جمهور اشرف غنی را کی همراهی میکنه و از تدابیر امنیتی امروز در بلخ پس از حمله روز گذشته اگه کوتاه به شنوندگان بگویی؟
در سفر لوی دستیز وزارت دفاع افغانستان رئیس جمهور همراهی میکنه و ضمناً در مورد به تدابیر شدید امنیتی در بلخ باید بگویم که از صبح امروز نه تنها در ولسوالی دهدادی جایی که مقر قلودی سنو شاهین است، جاده های بزرگ با منتهی به قلودی و سوی نیروهای واکنش سریع و قطعه خاص پلیس اردوی ملی بروی عبور و مرور سایر نظامیان مسدود بود و همچنان افراد ملکی به دشواری میتونستن از ساعت عبور مرور بکنن. در داخل شهر مزار شریف هم جاده های بزرگ و منتهی به می راهی که قلودی سنو شاهین قرار داره پر از نیروهای امنیتی بود و اینا در اونجا حضور داشتند، تدابیر شدید احساسات درجه بلند را اتخاذ کرده بودند و حتی تدابیر شدید به حد در نزدیکی به قلودی سنو شاهین شدید بود که به خبرنگاران هم اجازه داده نشد که به محل رویداد برن، از اونجا فیلم بگیرن و گزارش تهیه بکنن. ضمناً سایر از سربازهایی که اردوی ملی که به رخصتی رفته بودند و امروز بازگشتند به سر وظیفه، اونا هم حتی به وجودی که کارت هویت داشتن اجازه ورود در قلعه اول در قلودی سنو شاهین داده نمی شد.
بسیار زیاد تشکر. مجیب رحمان عبیبزی خبرنگار رادیو آزادی را از بلخ با خود داشتیم. بلخ ولایتی که امروز رئیس جمهور افغانستان با لوی درستیز اردوی ملی به آنجا سفر کرده. حمله روز گذشته بالای قول اردوی 209 شاهین که ده ها قربانی گرفت پای رئیس جمهور افغانستان را به ولایت کشونید. همچنان رئیس جمهور اشرف غنی هشدار داده که کسانی که در این رویداد دست داشتن مجازات خواهند شد. این را دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید و همچنان گفته که تحقیقات چگونگی وقوع این رویداد را روشن خواهد ساخت. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
حمله تهاجمی بر قول اردوی که بخشای امنیتی و دفاعی چندین ولایت را در نقاط شمال کشور مدیریت می کند. رئیس جمهور غنی این حمله بر سربازان که برای ادای نماز در مسجد این قول اردو حضور داشتند را جنایت خوانده و آن را مغایر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی می گوید. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور تاکید می ورزد که رئیس جمهور غنی دستور بیدرنگ تحقیق همه جانبه را درباره این رویداد داده است. به هدف سفرش به ولایت بلخ آغاز چگونگی بررسی و تحقیق حمله و دیدار با خانواده های قربانیان است.
هدف سفر رئیس جمهور آغاز بررسی این رویداد و تحقیق این رویداد است. هدف همین است که این رویداد به گونه همه جانبه تحلیل و بررسی شود. هر کسی که در این رویداد دست داشته باشد مجازات خواهد شد و کسانی که غفلت کردند مطابق قانون جزا می‌بینند. اما اجازه دهید که در این باره بررسی ما پایان یابد.
آمار تلفات برخواسته از این رویداد از سوی رسانه‌های خارجی و داخلی به گونه‌های متفاوت به نشر رسیده است. یک مقام ایالات متحده آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که بیشتر از 140 تن در این حمله کشته شدند. از سوی دیگر یک سخنگوی اردوی آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این حمله بیش از 50 سرباز افغان کشته شدند. در این میان خبرگزاری دویچه ویله آلمان نگاشته است که در این حمله 140 تن کشته و حدود 160 تن از سربازان زخم برداشتند. با این همه وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته است که در این حمله بیش از 100 تن از سربازان کشته و زخمی شدند و جزئیات بیشتر در این باره نداده است. اما یک منبع قول اردوی 209 شاهین که نخست نامش گرفته شود میگوید که شمار کشته شدگان این رویداد به 138 تن و شمار زخمی شدگان به 64 تن میرسد. طالبان مسلم مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفتند. حمله بر قول اردوی شاهین پس از شفاخانه سردار محمد داوود مرگبارترین حمله بر نظامیان افغان بوده است. سه روز پیش از این حمله تاج محمد جاهد وزیر امور داخله در سفر و بازدیدش از این قول اردو گفته بود هر گروهی که در برابر نیروهای امنیتی و ناامن سازی کشور بجنگد دشمن مردم افغانستان است. با این همه همایون معاون اول پلیسی جرگه که رهبری مجلس روز شنبه این جرگه را بر عهده داشت از بهر آن که به گفته او بر این مقام ها بدون در نظر داشت توانایی هایشان از سوی این جرگه رای داده شده است انتقاد کرد.
حمله دیروز در قول اردوی 209 شاهین نشان می‌دهد که ضعف امنیتی در کشور از حد زیاد شده است و در هر سه نهاد امنیتی مشکل بیشتر شده است. اما متأسفانه هنگامی که این مقام‌ها استیضاح می‌شوند همین وکیل صاحبان آنها را با کف زدن‌ها رخصت می‌کنند و باز همان انتقادها ادامه می‌یابد.
تا اکنون پهلوهای اصلی این رویداد روشن نشده است. منابع به رسانه‌ها گفته که سه تن در داخل این قول اردو در طرح‌ریزی این حمله دست داشتند. صدیق ساحل یکی از کارشناسان نظامی میگوید گزینش افراد غیر حرفه‌ای و ناکارا در سمت‌های مهم نهادهای نظامی بر اساس سلیقه رهبران حکومت وحدت ملی سبب شده است تا چنین حمله‌های مرگبار از نظامیان کشور قربانی بگیرد. این کارشناس نظامی ضعف استخباراتی، نفوذ گروه طالبان در صفوف نیروهای امنیتی و بی‌پروایی در برابر نظامیان افغان را از سوی دولت از علت‌های اصلی چنین حمله‌ها می‌خواند و تاکید می‌ورزد که ادامه چنین حملات مرگبار در برابر نیروهای امنیتی پایه‌های نظام افغانستان را برشکست و این کشور را به سوی بحران خواهد کشانید.
در گزارش نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی به نقل از دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی دستور تحقیق همه جانبه را درباره چگونگی حمله تهاجمی طالبان بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ داده است. یک روز پیش از این گروهی از مهاجمان به قول اردو حمله کردند و برای 5 ساعت به درگیری با نیروهای امنیتی افغان پرداختند. سوال دیج است که مخالفین چگونه و با کدام ایله توانستند که خود را داخل قول اردوی 209 شاهین برسانند. امین پرسش و چند سوال دیگر را مقیم نایب در مصاحبه با جنرال عبدالرؤوف محتاج رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین مطرح کرده.
شما چی گونه تدابیر امنیتی را در نظام قراول دارین؟ در پیش دروازه که داخل میشه افراد چی گونه یک تدابیر را دارین؟
که ما خود ما شخص رئیس‌ارکان قلوزه داخل قلوزه بودم در این مسجد بریم، ولی دشمن از یک بسیار یک مارات خاص استفاده کنه، دو رنجر اردوی ملی یک نفر از سیرم داده سه چرکدگی گویا که مریض از فاریاب آورده. در یک قراول یاره توقف میتن یک ده دقیقه برسان میکنن با مردم میبینه لباس نظامی کارتای لیت هم داشتن با این از اوجه کتر میتن در یک قراول در اینجا هم سن میکنن کارت رو لیت جب سخن این مریض با میشه کرد. در قراول سهمی که سبت راجستر میشه و سبت راجستر شده در سبت راجستر یعنی مونه که سلا گرفته میشه کارتونشون گرفته میشه با هیچ دینه میشه زر خورد میشه پرسنل یک نفر شهید میشه قماندان کنده کمان میشه بوده شهید میشه قماندان کنده یک دو نفر زخمی دشمن از این موقعیت من راست هم در سر مسجد میگه من خودم هم در داخل مسجد بودم انداختا وقتی که صورت بالاخره دو ارادرنجر که در استقامت بود داخل مسجد چهار طرف مسجد یا آمدن حمله کردن.
جنرال صاحب شما که گفتین در مسجد بودین، شما چی کردین؟ چی تدبیری را شما سنجیدین؟
ما دوباره دور خوردم از منطقه من در سوق داره قلوروس و داره قطعات نیزر و منتدرک ما داشتیم دوانه باید چهار طرفی مسجد نگرفتیم دشمن از منطقه دارم کردیم، ولی مشکلات برای ما اکنه پیدا کرد. خود داخل مسجد شما میکنم که 2000-2000 سرباز سرمتر بخاطر که روز جمعه هستی که نماز را میکنم یک مشکلات جزئی پیدا شد. گفت همه قسم دیگه کنم گفت خاصی نه دشمن برش مجال دادن سرکوب شدم.
جنرال صاحب موضوع ایست که اینا چی گونه امیل لباس و یونیفرم و کارت و این گپار چی گونه پیدا میکنن؟ یعنی اردو در مجموع کدام مقررات در این رابطه ندارن؟
و مقررات شما وزارت محترم داخل قماندانی عمومی امنیت شهر کابل شما چندی بار دیده که حتی اعلان شد به سطح بالا که قطع لباس های نظامی را خرید و فروش کردن میتونه یونیفرمشه کلاهشه، ولی دشمن هسته که دشمن هسته دریش کنم تکیه کنم خواهده که مستقیم هم دیگه که باید مربوط هست هر کل میتونه از نجا تکیه شد بخیره دریشی جو کنم باشه. بسیار مشکلات در این است که نمی یونیفرم با یونیفرمی آمدن.
جنرال صاحب اینا در مجموع چی تعداد بودن که اینا داخل شدن؟ گفته میشه که دو نفرشون دستگیر شده زی که
یک غلطتومی شده بود یک غلطتومی شده دو نفر دروازه ما چه بود از یک جفکنده که مایه بوده دیگه کنه که انجینری ما بودن غلط شده بوده دویدن ده نفر بود سه تاشن تاری کرد دیگه کمش کشته شدن.
خب دمی جریان چی تعداد کشته شدن از سربازا از اینا چی تعداد کشته شدن؟
گپ نظامی دیگه اسرار نظامی را هم تو رو گفته نمیتونه گپی از داخل قطعه وضعیت حالا فعلا در قول اردو لطف پروردگار نرمال است. سربازا و سرمتبای ما با تمام قوا و تمامی که داشتن قطعات ریزرف و کمانده و مکمل در آن باید یاره کلش از بخوا خون کشندن کلش از ارزین بردن.
جنرال صاحب سوال آخر میپرسیدم از شما که شما فعلا چی تدابیر دارین؟ یعنی برای جلوگیری از حمله بعدی که همین قسم نبیاین و باز حمله نکنن چی تدبیر شما سنجیدین؟ رئیس ارکان قطعه هستین.
ما رئیس ارکان قلوردو هستم. ما تدابیر جدی را در قلوردو داریم. ادارات درجه که از طرف مقام محترم سردار سیز برای ما داده شده تمام قطعات در داخل از کل آماده باش ادارات مکمل دارن. این پسان با پال معلوم شده که در قراول چه مشکل بود است او پسان با انشاءالله ما تعقیب کنیم جتجه کنیم مورد تعقیب موضع کشف و سرموات و امنیت دولتی در او پیدا کنیم تعقیب کنیم و بینیم چه میشه.
جنرال عبدالرؤوف محتاج رئیس ارکان قلوردوی 209 شاهین بود که با رادیو آزادی در مورد ای که مهاجمان چیگونه توانستند روز گذشته داخل قلوردو شوند صحبت میکرد. عمله بالای قلوردوی 209 شاهین پای رئیس جمهور اشرف غنی را امروز به ولایت بلخ کشند. این که باشندگان بلخ به رئیس جمهور چی گفتنی دارند تا لحظات بعد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
عمله تهاجمی بر قلوردوی که 20 ولایت را از نقاط شمال کشور مدیریت می‌کند، پای رئیس جمهور اشرف غنی را امروز به ولایت بلخ کشاند. برخی از باشندگان مزار شریف گفتنی های دارند برای رئیس جمهور. آنها در صحبت بر رادیو آزادی گفتند:
عجبانه دیگه، ما چی بگم دیگه، امنیت خوب کنه و اینطوری را کم کنه و مردم و برادر در بدر شد و
کشته خوند.
در باره حادثه در روز و نسته که برادر چقدر نفر تلفات شد و چقدر زنها بیوه شد و چقدر بچه برادر یتیم شد و در بدر زیاف است دیگه. خواست هم نمیم است که برادر امن و آرامی باشه و برادر مردم ها بیغم باشه و در خانه زندگی کنه دیگه، نمیم است دیگه.
ما از رئی جمهوری تقاضا را داریم که سفرهایشان بی نتیجه نباشه. قسمی که میبینیم در این دو ساله که اشرف غنی در افغانستان حکومت میکنه، اوضاع شهر مزار شریف که یکی از امترین ولایت در شمال بود و خیمتر شده، و ما این تقاضا را داریم که اصلاحات جدی را در این ولایت روی دست بگیره و امنیت شهر مزار شریف تا توانه که دارند خوبتر بسازن و امنیت در این شهر تامین بسازن.
ما از آقای رئیس جمهور در مزار شریف هم خوش آمدید میگیم، چون که حادثه دیروز در قلوردو رخ داد، ما نمیخوایم که دوباره رخ بده. دیگه خیلی عسکرا اونجا کشته شده، دیگه مردم هم روی خود از دست ندن، ما میخوایم که دوباره به حالت سابقش برگرده.
چند باشنده مزار شریف بود که به رئیس جمهور اشرف غنی گفتنی داشتند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز از بلخ دیدن می کند، ولایتی که روز گذشته شاید یک حمله از مهاجمان بود. رئیس ارکان قلوردوی 209 شاهین می گوید که 10 مهاجم با استفاده از موترهای رنجر و لباس نظامی دیروز بالای قلوردو عمله کردند و توانستند از دو قراول گذشته و در قراول سوم شناسایی شوند. رسیدن مهاجمان به قلوردو، دسترسی آنها به موترهای رنجر و لباس نظامی سوالهای را برانگیخته. ساعت پیش در صحبت تلفنی که با محمد عیسی قطمر کارشناس مسائل سیاسی داشتم، همین سوالها را پرسیدم.
مفکر میکنم در اکثر جایا او احتوامات امنیتی ما اوقدر قوی نیست و دشمن ای را پیش از پیش سروی میکنه و پیش از پیش ارزیابی میکنه و مطابق از امو آسیب پذیری بر از او پلان میسنجه و حمله میکنه. در این صورت است که او را موفق میشن. و دوی که کسایی که مهاجم هستند، اینا اشخاص و افراد بسیار ورزیده هستند. در حقیقت کماندوهای هستند که حداقل یک سال دو سال اینا تمرینات کماندویی را میگیرند و برخلاف کسایی که ما در نظام قراولهای خود داریم، اشخاص و افراد یا افترهای عادی هستند که اصلا اینمی آموزش لازم در قسمت شناسایی و در قسمت دفع حمله و در قسمت جلوگیری حملات او قدر بلد نیستن و گرفتن میتونن.
شما خودتان هم فرمودین که وقت کم توی یک حمله صورت میگیره، مهاجمان پیش از پیش آموزش میبینن، برازی تربیه میشن و مهاجمای روز گذشته لباس نظامی داشتن، کارت‌های امنیت هم امرای از اینا بود. پس چیگونه مهاجما میتونه که به این آسانی به لباس نظامی، به کارت‌های امنیت و حتی به قراولا برسانن خدا و به قلوردو برن و عمله کنن؟
ببینین، این ابو همکاری های هست که از داخل نظام همراه از اینا سبت میدین. دو تا رنجر نظامی در اختیار از اینا قرار دارد و پلیس مزار یا عبیت مزار باید در طول این فاصله اینا را در داخل شهر شناسایی میکردن و لباس نظامی که مهاجمان داشتن باید یک علاوه خاص یا یک سمبول خاص نشان دهنده هویت نظامی بود که هویت باید از طرف مراجع بزرگ تصدیق میشد که اینا نتانستن این کار را بکنند یا اصلا این سیستم در نیروهای امنیتی موجود نیست. از خاطر این خیلی برای اینا آسان بود که هم کارت امنیت داشته باشند و هم از رنجرهای نیروهای امنیتی ما استفاده بکنند و هم کارت هویت نداشته باشند و هم دریشیشان همون سمبول را که نشان به تایید بکنه که اینا مربوط نیروهای امنیتی است ایران نداشتن. یعنی مسائل است که چندین بار از این ضعف استفاده شده و
این بار اول نیست. پیش از این هم پایگاه های نظامی در افغانستان هدف حمله قرار گرفتن. انگامی که یک قول اردو محفوظ نیست، مردم چگونه اطمینان حاصل کنند که اونا در امان هستند؟ پس برای جلوگیری از همچو عملات چی باید شوه؟
ببینید، برای جلوگیری از همچو عملات باید ما تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم، نجارات و بسطلان نورمه های روزه بکنیم که درجه آسیب پذیری خود پایین بیاریم. ما اگر سرمی آسیب پذیری خود مرور دوباره نکنیم، پایین را شناسایی نکنیم، پایین را جلوگیری نکنیم، مفکر میکنم شاید دانده ها باز همچنین واقعات تکرار شود.
محمد عیسی قطمر، کارشناس مسائل نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
5:30 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهیتان. اکنون چند رویداد ورزشی را نشر میکنیم که همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جون سال روان میلادی با تیم کرکت وست اندیز به میدان برود. عزیز قروال، مسئول بخش نشرات کرکت پور به رادیو آزادی گفت تفاهم نامه این مسابقه میان کرکت پور افغانستان و تیم کرکت وست اندیز به امضا رسیده است. با گفته آقای قروال، راه‌اندازی چنین مسابقات برای تیم ملی کرکت افغانستان موثر میباشد. افغانستان با تیم وست اندیز 2 مسابقه 20 اوره و 1 مسابقه 2 روزه را انجام میدهد. مسئولان فدراسیون تکواندو افغانستان میگویند بازیکنان که در مسابقات جهانی تکواندو در ایران مقام‌های دوم و سوم را به دست آورده بودند مورد ستایش قرار گرفتند. عاطفه محبوبی، مسئول نشراتی این فدراسیون، امروز به رادیو آزادی گفت در مسابقه جهانی تکواندو در ایران از 18 کشور 23 تیم اشتراک کرده بودند که افغانستان در میان آنان مقام سوم را به دست آورد. با گفته خانم محبوبی، در این مسابقات از افغانستان به شمول 2 دختر 5 تن اشتراک کرده بودند. 2 تن از ورزشکاران بخش وزنبرداری افغان به خاطر اشتراک در یک مسابقه وزنبرداری به ترکمنستان سفر کردند. مروان مین، رئیس فدراسیون وزنبرداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر اشتراک در این مسابقه 2 بازیکن افغان، 1 داور و 1 مربی به ترکمنستان رفتند. با گفته وی، این مسابقه از امروز آغاز الی 29 ماه اپریل سال جاری ادامه یابد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از این که رادیو آزادی را میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. دو برنامه هفتوار امروز، یکی هوای تازه و دیگر حقیقت چیست، تا دقایق بعد نشر میشوند. اما پیش از آن میشنوید که در حالی که فردا یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود، حمله شب پنجشنبه در شهر پاریس نگرانی های را در ارتباط به امنیت این انتخابات برانگیخته. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
در نظر است وجدان شرایط رایدی در مناطق دورافتاده خارج از خاک فرانسه امروز شنبه به پای صندوقهای رای بروند و رای بدهند. کاندیدان مبارزات انتخاباتیشان را پایان داده و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رسما فردا یکشنبه برگزار می شود. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که تفاوت فیصدی رای بین 2 کاندید پیشتاز خیلی اندک است و نظرسنجی که چند روز پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی برای انداخته شدن نشان داد که بین 4 کاندید پیشتاز 6% تفاوت وجود دارد. اما 2 کاندیده که نسبت به دیگران پیشترن در ماه می برای دور دوم انتخابات به رقابت می پردازن. بر اساس قانون فرانسه اگر کاندید در دور اول انتخابات 50% جمع یک را به دست نیاورد، دو کاندید پیشتاز به دور دوم انتخابات را می‌یابند. نظرسنجی ها نشان میدن که ایمانوئل مکرون نسبت به مارین لوپن کاندید راست افراطی اندک پیش است. در رده دوم فرانسوا فیلون و پس از آن کاندید چپگرا لوک ملانشن قرار دارند. مارین لوپن کاندید ریاست جمهوری فرانسه میخواهد که این کشور از حوزه یورو خارج شده و همچنان میخواهد که در مورد خروج فرانسه از اتحادیه اروپا همه پرسی را براه اندازد. حمله روز پنجشنبه، بیکاری و سایر مسائل در فرانسه بر انتخابات روز یکشنبه این کشور سایه افگنده است. جان ماری، یکی از باشندگان شهر پاریس پایتخت، به شبکه تلویزیونی مرکزی چین گفت: من خیلی نگرانم که حکومت چگونه میتواند اقتصاد رو به رکود این کشور را به پا ایستاد کند و بحران روزافزون بیکاری به خصوص بیکاری در میان جوانان را حل نماید. دوم این که من در ارتباط با مسئولیت و هویت خود به تشویش هستم. اکثر فرانسویان گاه و بیگاه در مورد هویت خود سوال میکنند و فکر من این مسئله با مهاجرت و پناهجویان ارتباط دارد. انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه هر 5 سال برگزار می شود. امسال 11 نفر خود را به مقام ریاست جمهوری این کشور کاندید کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام جوانان عزیز و شنونده های برنامه هوای تازه. با امید صحتمندی شما دریچه برنامه این هفته خود را باز میکنیم.
ما بسیار خوشحال هستم از این که اینجا آمدیم.
یک تعداد سمبولا را سیستم های آموزشی اتومبیل کلش در استند کار کردیم.
تولیدات ما ترشی، مربا، چتنیسته.
دیره از افغانی خود ما باشه بیاین سر مسائل تکنولوژی گفتمان داشته باشن.
بله جوانان عزیز، قسمی که شنیدیم به این پی میبریم که جوانان در واقع نیروی بالنده کشور هستند و با سهمگیری فعالشان جامعه را به سوی ترقی و پیشرفت سوق میدهند. تحولات و پیشرفت‌های علمی امروزی جهان از برکت سهمگیری جوانان در عرصه‌های کاری مختلف جامعه بوده است و کارشان اساس زیربنایی دارد. در برنامه این هفته گزارش از فعالیت‌های شماره از جوانان که کارکردهای خیش را در نمایشگاه تحت نام جوانان متخصص که به تاریخ 23 حمل 1396 که برای 3 روز در تالار و محوطه پوهنتون پلی‌تکنیک کابل دایر شد برای شما آماده کردیم. آسیب احمد، یک تن از فارغین پوهنزه الکترومیخانیک پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، میگوید که یک تعداد سمبول ها و سیستم های آموزشی موتر را به نمایش گذاشته و به گونه عملی برای جوانان در نمایشگاه کار می نماید. در این زمینه از فای مشنویم.
یک تعداد سمبول ها را سیستم های آموزشی اتومبیل کلش در استند کار کردیم که تمام کارکردش معلوم میشه بر شما فعلا که ببینید که سیستم اینجکتور ها، تست ماشین های اینجکتور، تست پلک ها و سایر سیستم روشناییش و دیگر سیستم ها را کلش به سر تخته کار کردیم برای آموزش مسئولین. چون مسئولین ما در تیوری را میخوان اما در عمل دیده نمیتونستن. فعلا در عمل ما در سر تیوب ها، تانکی و شیره کار کردیم، کلش مسئولین ما واضح میبینن. و امروز در نمایشگاه که اعتداد مردم علاقمندان آمدن، دیگر دوستای ما تانگ است، کرند است، برقارک موجود کردیم، برقارک میتونیم در زینا استفاده کنیم و با صدا کردن یا زدن روشن شود. دوباره وقتی که داخل خانه شوی خاموش شود که از مصرف زیاد برق جلوگیری کنیم. این سیستم را که موجود کردیم فعلا امروز در نمایشگاه قراره که مردم ملاحظه کرد و خود رئیس پانتون آمد دید بیشترین مشتری 15 لیتر میخوانیم داشت، چون ما تمام چیزا را کار کردیم، کارکار دست خودمون بود، از بازار نآوردیم چیزی را.
در کنار این که جوانان در این نمایشگاه وسایل الکترونیکی و میخانیکی را به نمایش گذاشته اند، شمار دختر خانم ها نیز اشتراک کردند و محصولات و تولیدات خیش را به منظور بازاریابی به فروش آوردند. از زکیه محمدی یک تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه میشنوید.
تولیدات ما ترشی، مربا، چتنی است. فروشات خوب است. بخش مارکتینگ و بازاریابیش جوان هستند. از طبقه اوناست، دخترها جوان هستند.
محمد فیصل یک تن از اشتراک کننده های نمایشگاه جوانان متخصص از تولیدات خیش چنین می گوید.
تولیدات ما هست از خود داخل افغانستان است که نمی کارا رو می کنم. باز امروی ما زن هاست که زن ها کار می کنند، دختر هاست و بچه هاست نمی لاکت ها رو برا ما جور می کنند. ما برشان چی می تیم که تر جور کنند، تر باز دیزاین می زنند برا ما جور می کنند. می آرم آزر دانش برشان دانه سیر پا چل پا افغانی برشان می تیم که برای ما تیار میکنه، جور میکنه. از همی سنگ های لاجوارد، سنگ ستاره، هر چیز از دیگه نرقم سنگ است.
این سنگ ها از کجا میاره؟
زیاد لاجواردش که از بدخشان می، سنگ ستارش که از قندخار می، دیگه فیروزه و چیزایش هم از همی خود افغانستان.
در این نمایشگاه بر علاوه این که تعداد زیاد جوانان ابتکارات و تولیدات خیش را به نمایش گذاشته بودند، اما شمار دیگر جوانان مصروف تبلیغات بازاریابی کمپانی های تولیدی بودند. از نجیب الله لطیفی مسئول بازاریابی یکی از کمپانی های افغانی مشنویم.
ما از 4 نو پیپای را در اینجا تدارک دیدیم که هر کدامش برای مصارف مخصوص است و در ضمن از این استاندارد و انتی باکتریال ترین مواد متریال است که ما به افغانستان و مملکت خود آوردیم که تا از 50 سال تا 100 سال ضمانت میتیم و در کشورهای منطقه مثل چین، ایران، ترکیه، هند، پاکستان و غیره ما چلنج میتیم که نه کیفیت داره، نه مواد داره، نه جنس داره.
سید ابراهیم سجاد یکی از محصلین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگوید که از دیدن این نمایشگاه خیلی کارها را یاد گرفته. دیدار از این نمایشگاه یک روزنه امید برایش پیدا شد تا که رشته مربوطه خیش را به گونه تخصصی تر بخواند.
واقعا ما امروز از دیدن به این نمایشگاه خیلی چیزای یاد گرفتم. یعنی دیدن از این نمایشگاه یک روزنه امید برای ما پیدا شد تا اینکه من رشته خودم متخصصی تر آنچه که واقعا شایستگی رشته هست باید بخونم. تنها چیزی که امروز من میتونم در این فضای خوب ببینم این هست که امید برای پیشرفت هست. چیزهایی که من امروز دیدم، جوانای ما چیزهایی که اختراع کرده بود به نمایش گذاشتن و همچنان قدر ای که واقعا تولیدات داخلی ما چقدر هست، اینها نمایش گذاشته شده بودن و ما برداشتیم از این بود که اگر افغانستان آرامی بمونه ما میتونیم به پیشرفت خوبی دست پیدا بکنیم.
شکیبا ابراهیم خیل مسئول روابط عامه کمپانی تکنیشن میگوید که در اینجا ما یک گرد همایی نمودیم تحت نام تقدیره. در این گرد همایی ما سبک محلی را با تکنولوژی مدرن یکجا کردیم. در رابطه با هدف و پیامت این گرد همایی از وی مشنویم.
و اینجا ما یک سبک تردیشنل امرای تکنولوژی مدرن یک جای کردیم که یک دیره از افغانی خود ما باشه، بیاین سر مسائل تکنولوژی گفتمان داشته باشن، چالش ها را بگوین، بیان کنن و سلوشن ها را بیان کنن که امروزه جوانان ما که هستن از نگاه تکنولوژی با کدام چالش ها روبرو هستن و چی هست سلوشن از او. و علاوه بر او میتونن یک دمی چند دقیقه یا چند ساعت که اینجا می باشن یک چیز را بیاموزن. مثلا ما اسپیکرهای مختلف از بخش‌های مختلف اینجا دعوت میکنیم، مثلا بیاین در بخش اینترنت صحبت کنن، در بخش‌های مختلف میتونن اینجا، یعنی هم یادگیری می باشن، هم یک چیز آموزنده می باشن و هم یک بازدید خوب میشه که به امرای چیزای نو و کارهای نو و ارگانیزیشن‌های نو همین جوانان ما آشنا شون.
همایرا آریان رئیس شرکت آریان برگزار کننده این نمایشگاه میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه این بوده که بتوانیم مسیر را برای توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی جوانان در افغانستان رشد بدهیم. از وی مشنویم.
و بتانیم جوانان نخبه و با استعداد کسایی که اختراعات، انکشافات داشتن در یک بخش از این نمایشگاه به نمایش بگذاریم. همگی از این کمپانی ها تولیداتشان داخلی هست و ما بیرون از خود تولیدات وطن دیگه چیز را نداشتیم در این نمایشگاه. در بخش اختراعات و انکشافاتی هم که داشتیم در بخش تکنولوژی نمایشگاه من کلن دستاورد ها و اختراعات و انکشافات خود محصلین پلی‌تکنیک، هنرهای زیبای افغانستان، پانتون کابل و اینها بودن.
در رابطه با مؤثریت این نمایشگاه از کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میشنویم.
لداس نندرتونون او یو خ پیغام تر لاسک.
همچون نمایشگاه ها پیام خوب و مثبت در پی داره و پیام مثبت او میتونه ای باشه که جوانان با علاقمندی درس های خود را به پیش ببرند. هرگاه جوانان به صورت درست و اساسی تحصیل کنند، افغانستان هم به سوی ترقی به پیش خواهد رفت. ما به صفت معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگم که اویده جوانانی که به تجارت و رشته های گوناگون را آوردن و مشکلات اقتصادی دارند، ما با اونا کمک میکنیم و با ادارات صحبت کردیم و او جوانان به ادارات معرفی میکنیم و در ضمن آموزش هم برشان داده میشه تا به کارهای خود ضرر
نکنند.
خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. ما هم با حرمت به کار کرده این جوانان امیدوار هستیم تا همچو جوانانی که مالک استعداد اند دست به ابتکارات بزنند و تازه هایی در عالم تکنولوژی به میان آرند. و برای شنیدن برنامه ما اگر خواسته باشید می توانید به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید. آدرس اینترنتی ما www.radiozodi.com. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز برنامه حقیقت چیست؟ سلام. نبود کتاب درسی در برخی مکاتب ولایات انوس هم چالش عمده است که شاگردان بان روبرواند. هرچند رهبری معارف در آغاز سال تعلیمی روند انتقال کتاب را به ولایات آغاز کرد، اما پرسش به میان میاد که چرا در فصل زمستان این کتاب ها انتقال داده نشد و تا چه زمان دیگر کتاب درسی در دسترس شاگردان قرار خواهد گرفت. این برنامه حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته و در این برنامه محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف را با خود داریم.
تشکر شنور سپزی که بر ما فرصت دادین. از جا میخوایم آغاز بکنم که با آغاز شدن سال تعلیمی جدید روند انتقال کتب درسی را شما به ولایاتی که نامن بود و 16 ولایت گفته میشد آغاز کردین، اما هنوز هم در برخی از ولسوالی های آن ولایات کتاب نرسیده. دلیل در چیست و مشکل در کجا بود؟
متاسفانه شرایط طوری است که در بعضی ولایات مسائل امنیتی بود و پروسه طولانی تدارکات قرارداد باعث ازی شد که کتاب با وقتش نرسه، ولی خوشبختانه جلالت مآب رئیس جمهور دی برای بسیار لطف کردن و به وزارت دفاع هدایت دادن که عاجل با ما مترا و تدبیر امنیتی را مساعد بسازه که به ولایات جنوبی و جنوب غربی و غربی کتاب رسیده و صرف سه ولایت نورستان، دایکندی و بامیان مانده که راهشان چون از خطر مشکلات جغرافیایی یا برف یا امنیتی مسدود هستند و وزارت محترم دفاع وعده کردن که ولایت کتابش از طریق طیاره انتقال میشه که ان شاء الله دی هفته و هم تکمیل میشه.
شما یادآور شدین که مسائل امنیتی را گفتین که به دلیل مشکلات امنیتی شما نتونستین که کتاب انتقال بدین، اما فکر نمیکنین در 3 ماه زمستان وقت کافی بود برای انتقال کتب درسی؟
ما قبلا گفتم در 3 ماه پروسه قرارداد و تدارکاتش مشکل داشت. یعنی یک دفعه قرارداد کردیم، او وقت کتاب یک مشکل حقوقی داشت. ما کمپانی که در خارج از مملکت برای ما کتاب چاپ کرده بود و تا که مشکل حقوقی از او حل میشد، باز اما قرارداتی پس پشیمان شد، گفت این نرخ تغییر کرده و پروسه تدارکاتی که سر شروع کردیم او باز وخیر بود و ممکن تا تاخیر سوار باز خلاص میشد. به خاطر باز رئیس جمهور لطف کردن، گفت که او تدارک پروسه دوم منتظر نمانیم، عاجل از طریق مطرح و تیارات وزارت محترم دفاع انتقال بدیم.
اما شما میگین که مشکل قراردادی بود، پس این کتابایی که در اختیار دارین انتقال دادین، این کتابها از سالای قبل در اختیار شما قرار داشت؟
نه، کتاب خود از سال 1395 چاپ شد. اما کسی که برای ما چاپ کرده بود، نظر به اون مشخصات کتاب ما شک داشتیم که کیفیتش از اون چیز فایندتر باید باشه و نظر به قرارداد باید یک کمپانی سیومی را باید استفاده میکردیم که او بگویه که مطابق از اون کیفیت اصلا نیست و او پروسه وقت میگرفت. و در این حال ما چون متوجه بودیم که سال تعلیمی شروع میشه و باید کتاب برسه، پروسه تدارکاتی شروع کرده بودیم که قرارداد شد، یعنی که کمپانی حاضر شد و قرارداد هم برد، ولی مشکل حقوقی وقت گرفت چون از در مملکت تایوان چپ شده بودن تا که اونا میامدن اینجا از خود دفاع میکردن و کمپانی سیومی ایرا تحلیل و ارزیابی میکرد و میگفت که کیفیتش کم است یا بد، ای وقت گرفت و او قراردادی که حاضر شده بود پس پشیمان شد چون نرخ افغانی رو دلار روز به روز تغییر میکنه. ما مجبور بودیم پروسه را از سر شروع کنیم و به این خاطر معطل شد.
خب یعنی شما میگین در زمستان هم این مشکل قراردادی وجود داشت، یعنی شما انتقال
میدادید؟
بله. در قسمت از این میخوایم پرسخان میکنم، در بسیاری ولایت از مکاتب به حیث سنگر نظامی استفاده میشه، هم از طرف نیروی امنیتی و هم از طرف مخالفین مسلح. شما برای جلوگیری چی کارای انجام دادید؟
خود این بار شورای امنیت ملی افغانستان بسیار جدی با ما همکار هستند و اونا یک تیمی برای مشخص ساختن که امی که ما خبر میشیم اتومات هم رای ازو تماس میگیریم و امو تیمی موظف شورای امنیت به وزارت های مربوطه برشان جدی خبر میده و اونا تخلیه میکنه. رسالت های معرفی مربوطه خود جدی گفتیم که امو که دیدین قوای امنیتی افغان در یکی از مکاتب یاد پالویش سنگر گرفته، ما را زود خبر کنین و ما به زودترین فرصت به شورای امنیت میگیم.
یعنی شما میگین مجرد که خبر میشین اقدام میکنین. میشه بگین که تا حال چند مورد از این گزارش ها بر شما رسیده که از مکاتب نیروی امنیتی استفاده کرده باشه؟
یک دو سه مورد، یکیش دمی نزدیکای کابل بود و یک بود گزارش از لغمان که ما از نمو روز شورای امنیت خبر کردیم و بس پسند که تعقیب کردیم حل شده بود مشکل و ممکن شاید در جایی باش که ما خبر نباشیم.
جناب موین صاحب، در قسمت مبارزه با فساد تعهدات بسیار واضح و روشن در قسمت مبارزه با فساد دادین، میشه بگید از اون وقت تا حال چقدر مبارزه کردین و یک مثال شو بر ما بگید؟
در مربوطات امنیت ما در جایی که خطر فساد است ما جدا تعقیب میکنیم و حال بعضی موارد با سیستم جور میشه. مثلا ما در شهادتنامه شکایت میشنیم ولی کسی ثبوت برای ما نآورده که کدام شخص در فساد آغشته است و دلیل و ثبوت که نباشه باز ما مثل کورکورانه سر کسی دست مانده نمیتونیم که فساد است یا رشوت میگیره. ولی برای حل دایمیش ما سر یک سیستم کامپیوتری کار شروع کردیم که تمام شاگردای صنف دهم در کامپیوتر ثبت شه، در اینترنت و دمو اتومات اون در صنف یازدهم که میره ثبت شه، تبدیلی و سپارشه یونا کا مشروطش اتومات معلوم شه، کسی که نامه دوام معلوم شه و ما مو کاغذ بسیار محرم و می خواهیم که سیستم که امسال امرای ما اداره انکشافی امریکا کمک مالی هم کرده و کارش در جریانش اگری شوه انشالله در شهادتنامه مطلق فساد از بین میره. امو رقم امسال ما یک سیستم نو شروع کردیم که یک تمام سیستم منابع بشری، مالی، تدارکات و این موجودی اجناس ای کلش کمپیوترایز باشه و اون سیستم باشه که بعد از داخل کردن ارقام و معلومات لاک شوه که باز دو کس دست اندازه نتنه. در بخش اشخاص افراد طور که گفتم تا که یک ثبوتی قوی نباشه و شواهد، و ما مردم گفتیم که شما شواهدش پیدا کردین جرات بکنین برای ما بگین.
مهین صاحب، شما هم بر مبارزه باز بار دیگر هم تاکید داشتین چنانچه، ولی هیچ نمونه از مبارزه که فرد را گرفته باشین به سرانوالی معرفی کرده باشین کدام نمونه را به ما یاد نکردین؟
سه چهار نفر از مهنت تعلیمات تکنیکی مسلکی گرفتن به معرفی شدن و فکر میکنیم یکی دو نفر در بخش شدت تمام که از افراد معرف نبودن از بیرون از شهر.
در سطح بلند بودن چار. یا در سطح پایین؟
نه، کسای عادی بودن، جالکارای عادی در شهر که ما دستگیر کردیم به پلیس روان کردیم.
اما را شما رهبری وزارت معرف تاکید دارن که برای مکاتبی که فاقد ساختمان است ساختمان میسازن، اما ما شاهد هستیم علاوه بر ولایات در کابل هم برخی مکاتب است که ساختمان ندارن. این مشکل شما چه زمان حل میکنین و بودجه که شما در اختیار دارین و کمک های جامعه جهانی در اختیار دارین به کجا هم با مصرف میرسن؟
تعداد مکاتب بعد از سال 2002 تا امسال 15 سال بسیار زیاد شدن، یعنی از 2000 به 7500 رسیدن و در این بخش پیشرفت هم زیاد شده، یعنی 8000 مکتب ما تعمیر دارن و ای 7000 یا چیز زیادتر از 7000 که تعمیر نداره معنایش این نیست که ما تعهد نداریم. به در این سال کم و ای تعداد بسیار زیاد و شرایط امنیتی خراب، ظرفیت کم تدارکات و کم قراردات داخلی و مسائل فساد و معطل کردن کارا که همین خودش هم یک فساد است و ظرفیت پایین، کلش باعث شده که تعمیرات هم طور که ایدیال بود حل جور نشد.
ای که در کابل برخی مکاتب فاقد ساختمان هستند، این ضعف و ناتوانی
کابل مشکلات از یعنی نه ضعف نیست، بخیر بخاطر که در کابل مسئله زمین واسه بنده باز جای ما پیسه داریم، میخوایم که مکتب جور کنیم ولی زمین پیدا نکنیم، چون یک متر زمین کابل هم بسیار قیمت است. ما باز نمیتونیم که مثلا در احمد شاه بابا مینا یا در طرف های بگرامی، ولی ما از شهر نو باز بچه و دختره رو جبردن نمیتونیم. خب ما به حال ازی بریم و ریاست زیربنا و تعمیرات خود وظیفه داریم که یک پالیسی است ساختمان رو جور کنه، یعنی تعمیرای یک منزله ضعیف و یواز از تعمیرای پنج منزله تا منزله قوی جور کنه.
منصف در قسمت ازی میخوایم بپرسم که با گذشت هر سال تعداد دانش آموزان افزایش می‌یابه و کسانی که هم محروم میشن از نعمت آموزش اونا هم افزایش می‌یابن. برای این کسایی که محروم شدن چی پلان‌های روی دست است و بودجه که شما از طرف دونران به دست میارین او را آیا اختصاص دادین به دانش آموزایی که محروم شدن؟
یک مشکل عمده ما شاگردای خارج از مکتب است، یعنی کسایی که سنش معادل مکتب است باید در مکتب باشه نیست. اونا سه کاتگوری هستن، یا به مکتب نامدن، یا در مکتب آمدن پس خارج شدن، یا که مکتب آمده چیز یاد نمیگیره. برای ازی ما امسال یک سروی میکنیم که تعداد واقعی و مشکل حقیقی را پیدا کنیم که کی در کدام گروپ است و بعد از یک استراتژی جامع جور میکنیم. در پلان استراتژیک 5 ساله ما یکی از اولویت های کاری و عمده است و پیدا کردن فاند شاید مشکل نباشه.
جناب منصف، میخوایم در قسمت بستهای خالی پرسان بکنم. قبلا گفته شده بود نزدیک به 40,000 بست در وزارت معارف خالی هست، ای به کجا رسیده؟ آیا این بستها پر شده؟
خیلی ظاهری چه نبود، کسی که گفته بدون کدام شواهد گفته.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات
ما در کابینه مطرح شده بود، باز ما گفتیم شواهدش کجاست، بود حد زده بود و ما امسال از رؤسای معارف دقیق خواستیم و جدی خواستیم. در حدود 12,000 بس خالی است، آمادگی یک است. مثال ساده شه برتان میگم، در یک از ولایت ها ما بستای معلم اعلان کردیم برای ولسوالی ها و جوانای فارغ پونتون و دارالمعلمین حاضر شدن، کامیاب هم شدن، ولی گفتن علی کامیاب شدن ما را در مرکز ولایت مقرر کنیم. در مرکز ضرورت نداشتیم، در ولسوالی نمیرفت. یعنی رقم مشکلات هم
این میدونیم که کس حاضر نمیشه با ولایت،
یک علتش است، یک علتش همین است، یک علت تبیس که در یک قدر تشکیل کلان یک تعداد تبیس که خالی میمانده که میپروسه اعلان میشه و باز پر میشه و باز خب اگر سیستم کامپیوتری ما باشه که ما را پیش از پیش بگه که امسال قدر نفر تقاوت میشه، یه قدر بس جدید ضرورت است، یه قدر معلم ما باز آمادگی قبل از خال میگیریم انشاءالله حل میشه، ولی امسال هم مطمئن هستیم که 80% بسته خالی ما پر میشه.
میخوایم میره پرسان بکنم که دانش آموزان و مکاتب یعنی در کل معارف باید از مسائل سیاسی همیشه دور نگه داشته شود و تعهد و سخنان شما همیشه این موضوع بودن، ولی از مکاتب همواره باید مراکز رایدی استفاده میشه، از دانش آموزا در مراسم سیاسی در پذیرایی استفاده میشه. برای حل از این مشکل پلان روی دست است؟ آیا شما واقعا معارف دور میسازین از سیاست؟
بعد از آمدن ما تو انتخابات نشده که بگیم که انتخابات شریک شده،
همواره بوده سالهای قبل،
سالهای قبل بوده و فکر میکنیم ما استدلال وزیر سبا و رهبری واقعی بود که انتخابات یک پروسه ملی است و ما دیگه محالات نداریم. دی باره باز ما یک پالیسی نو جور نکردیم و سابق هم کدام پالیسی تحریری نیست، تصمیم وزیرای مربوطه بود و اگر انتخابات بخیر میامد باز دی باره ما تصمیم پالیسی میگیریم، اگر به نفع مملکت و خیر مملکت بود، و اگر فهمیدیم که در مجموع به نفع بنافع معرف نیست، به ضرر اطفال و به ضرر کیفیت معرف است، باز از این جلوگیری
میکنیم. من صاحب به عنوان پرسش آخر میخوام میرم مطرح بکنم که یک انتقادی هست که اماره اعضای شورای ملی افغانستان در کارهای اکثریت وزارتخانه از جمله معرف مداخله میکنند، در معرف چقدر این مشکل محسوس است؟
خب ما چیزی محسوسی که به ضد قانون باشه ندیدیم. امورات معمولا مشروع و قانونی از یار میاره که این مشکلی معلمه حل کنین یا این مشکلی کتابشان حل کنین یا یک مدیر کم بوده سوره مقرر کنین. در مجایی که ما در امتحان و انترویو بودیم نه با کاندید وکیل سیب و نه با کاندید کدام وزیر سیب نیم نمره نزید دادیم نکم، همه حق خودش دادیم و ما با دیگر آمه میره ما مکلی وزیر سبا و مون سبا ایر اعلان میکنم بین در می استخدام اما احل تری نبیاریم.
شنونده عزیز، شما سخنان آقای شینواری را شنیدید که گفت علت نرسیدن به موقع کتاب مشکلات در قرارداد بوده، اما تلاش ها جریان دارد تا یک هفته دیگر به تمامی ولایات باقی مانده کتاب درسی برسد. و تعهداتشان را در زمینه مبارزه با فساد اداری، دور ساختن معارف از سیاست و فعالیت‌های نظامی و موارد دیگر را شنیدید. این که آیا رهبری معارف خواهد توانست به این وعده‌هایش عمل کند یا خیر، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
خسر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین به نفش پرپر شده نازنین